سوم طبقه بندی آثار طباطبایی. همونطور که به یاد دارید ما در فصل دوم رفتیم سراغ تعریف دستگاه نظریه طباطبایی و سعی کردیم برخی از برجسته ترین مواضع و نظرات طباطبایی رو در اون فصل دوم تعریف بکنیم. آن چیزی که در فصل دوم ارائه شد نظرات طباطبایی بود، بیان که ما در مورد اونها بحث و بررسی و نقدی داشته باشیم و بیان که اونها رو طبقه بندی کنیم. بنابراین در فصل سوم من رفتم سراغ طبقه بندی مفهومی آثار طباطبایی، یعنی آثار طباطبایی رو از حیث محتوایی طبقه بندی کردم. این طبقه بندی نظر من بوده، ممکنه که یک پژوهشگر دیگه ای این آثار رو به شکل دیگه ای طبقه بندی کنه. من تصمیم گرفتم که آثار طباطبایی رو به این شکل طبقه بندی کنم، برای اینکه این طبقه بندی کمک میکرد به اون موضوعی که مورد مطالعه من بوده، مورد توجه من بوده و اون توسعه است. اون چیزی که در کانون توجه من قرار داشته بحث توسعه بوده و این طبقه بندی میتونه کمک کنه به بررسی مسئله توسعه. من اینجا نوشتم که مجموعه آرا و نظرات طباطبایی را میتوان به 5 حوزه عمده تقسیم کرد، یا به بیان دیگر پروژه فکری طباطبایی را میتوان از 5 چشم‌انداز گوناگون مورد مداقه قرار داد. 1 دستگاه مفاهیم، 2 مواضع روش‌شناسی، 3 بررسی و تحلیل وضعیت گذشته ایران و اروپا، 4 تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاسی برای دوران کنونی، 5 ارائه راهکارهایی برای آینده ایران. این تقسیم بندی پیشاپیش این اصل را مفروض می‌دارد که مواضع یا حوزه‌های 5 گانه مذکور ربط و نسبت وثیقی به یکدیگر دارند و تفکیک این حوزه‌ها به معنای استقلال کامل آنها نیست. توسل جستن به این تقسیم بندی از 3 حکمت برخوردار است. نخست اینکه طباطبایی در برخی از این حوزه‌ها پرکار و خالق محتوای غنی و در برخی دیگر کمکار و تولید کننده محتوایی کم‌مایه بوده است. دیگر آن که میزان آشنایی و توجه مخاطبان و پیروان طباطبایی به هر یک از این حوزه‌ها همسان و متوازن نیست. سوم این که میزان توجه و نوع مواجهه منتقدان طباطبایی با هر یک از این حوزه‌ها نیز متفاوت بوده است. بنابراین همونطور که مشهوده یه تقسیم بندی محتوایی انجام شده. مثلا بخشی از مطالبی که در آثار طباطبایی مطرح شده مطالبیه که اونا رو میشه تحت عنوان دستگاه مفاهیم طبقه بندی کرد. یا مثلا وقتی میخوایم بریم سراغ کشف و فهم روش‌شناسی و معرفت‌شناسی و شیوه برخورد فلسفی طباطبایی با موضوعات مختلف، اونجا میتونیم این مسائل رو در ذیل عنوان مواضع روش‌شناسی بررسی کنیم. خب بقیه بخشا خیلی روشن‌تره. بررسی و تحلیل وضعیت گذشته اروپا و ایران که بخش سوم، تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاسی برای دوران کنونی بخش چهارم و بخش پنجم ارائه راهکارهایی برای آینده ایران. بنابراین همونطور که گفته شده پروژه فکری طباطبایی از 5 چشم‌انداز گوناگون مورد توجه قرار گرفته در فصل سوم. خب گفتیم که ما قصد داریم پروژه فکری طباطبایی رو از 5 چشم‌انداز متفاوت مورد بررسی و مداقه قرار بدیم. یکی از اون چشم‌انداز دستگاه مفاهیمه. یعنی ما به لحاظ محتوایی پروژه فکری طباطبایی رو به 5 قسمت تقسیم کردیم. قسمت اولش دستگاه مفاهیمه. چند خطی از روی کتاب میخونم. نوشتم که طباطبایی کوشیده است تا در آثار خود نظامی از مفاهیم جدید را تأسیس کند و این امر البته رویکرد متداولی برای یک نظریه پرداز به شمار می رود. البته واقعا همه این مفاهیم جدید و تأسیس نیستند، یعنی به تازگی متولد نشدند، بلکه مفاهیمی بودند که در حوزه ادبیات علوم سیاسی و علوم انسانی وجود داشتن، منتها برخی اوقات طباطبایی مضمون‌های متفاوتی به این مفاهیم نسبت داده. من در این بخش دستگاه مفاهیم دو تا ادعا رو مطرح کردم. ادعای اول این هستش که این مفاهیم برخیشون با زمان پریشی یا آناکرونیسم مواجه هستن و ادعای دوم اینه که برخی از مفاهیمی که طباطبایی به کار میبره مضامینی بهشون نسبت داده شده که محل مناقشه است و بقیه در موردش اعتراض دارن و این با برخی از تعاریفی که بقیه باش آشنایی دارن نمیخونه و اونجا به هر حال یه نزاعی، یه منازعه‌ای، یه مناقشه‌ای در مورد این مفاهیم وجود داره. و بنابراین ما در ذیل دستگاه مفاهیم به دو تا بحث رسیدگی خواهیم کرد اینجا. یکی بحث زمان پریشی یا آناکرونیسمه و دومی بحث مناقشه یا منازعه بر سر مضمون مفاهیمه. بریم سراغ بحث اول که زمان پریشی یا آناکرونیسمه. از روی کتاب میخونم: از جمله نقدهای وارده به دستگاه مفاهیم طباطبایی وجود مغالطه یا خطایی به نام زمان پریشی یا آناکرونیسم است. هنگامی که مناسبات تاریخی یا کنشهای پیشینیان را با اتکا به ارزشهای دوران معاصر تحلیل کنیم، مرتکب مغالطه زمان پریشی یا آناکرونیسم شده ایم. بروز این مغالطه به این معناست که گمان کنیم مردمان ادوار گذشته با همان شیوهی میاندیشیدند که ما امروز میاندیشیم و به دنبال این خطا رفتارها و اعمال ایشان را با تفکرات و نظامهای ارزشی امروزمان ارزیابی و تفسیر کنیم. خب حالا این ادعا وجود داره که طباطبایی در تعریف بسیاری از مفاهیمش، در کاربست بسیاری از مفاهیمش دوچار این آناکرونیسم یا زمان پریشی شده. شخصیت‌های متعددی در این باره نقد دارن. به 4 مورد از این نقدها اینجا اشاره کردم و الان اینا رو میخونم. هاشم آقاجری به نقد این خطا در آثار طباطبایی اشاره کرده و در این باره میگوید: معتقدم ایشان دوچار مغالطات آناکرونیک شده است و مفاهیمی را به گذشته نسبت میدهد که امروز به کار میروند. آقاجری تنها منتقد طباطبایی در این حوزه نیست. داریوش رحمانیان نیز از دیگر منتقدان زمان پریشی یا آناکرونیسم در مواجهه طباطبایی با تاریخ است. او در این باره می نویسد: ما نسبت به کار گرفتن مفاهیم دقت نمی کنیم و به همین دلیل دوچار یک مشکل به نام زمان پریشی می شویم. در ادامه توضیح میده که خب البته فردوسی یکی از عجایب تاریخ بشریته، اما من تردید دارم که بگویم خواجه آرمانش وحدت سرزمینی ایران بوده است و غیر و غیره. بنابراین داریوش رحمانیان هم از دیگر منتقدای طباطبایی هستند. حاتم قادری هم باز از دیگر منتقدای زمان پریشی یا آناکرونیسم در دستگاه مفاهیم طباطبایی و در این باره میگن که آثار ایشان لبریز از احکام جزمی و پیامبرگونه است، احکامی که منشأ و پایه و استدلال آنها روشن نیست، مثلا نسبت دادن آگاهی ملی به ابن سینا و فارابی و مسکویه یکی از این احکام جزمی ایشان است. یه منتقد دیگه زمان پریشی در آثار طباطبایی سید جواد میریه. یه بریده از متن آثارشون میخونم. نوشتن که ایشان، یعنی منظورشون طباطباییه، ایشان یک مفهوم یا امر واقع در دوران معاصر را به واقعیت تاریخی ما در قدیم تحمیل می کند. خب اینم باز نقد دیگری از حیث آناکرونیسم یا زمان پریشی بر آثار سید جواد طباطبایی هستش. خب اینجا پس از ذکر این مقدمه‌ای من رفتم سراغ شاهنامه فردوسی و به اشعاری از شاهنامه فردوسی اشاره می‌کنم برای اینکه بتونم توضیح بدم که منظور ما از زمان پریشی یا آناکرونیسم چیه. فردوسی در شاهنامه میگه: از ایرانی و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه ایران نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و گهر کمتر آید ببر. رباید همی این از آن از این، ز نفرین ندارند باز آفرین. فردوسی داره در این ابیات تلاش میکنه که این مطلب عنوان کنه که از در هم آمیختن نژاد ایرانی و ترک و تازیان، اون خلوص نژادی ایرانی از بین خواهد رفت و نتیجه این خواهد شد که یک نژاد پستری به وجود میاد که این نژاد پستر ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. یعنی اینا به پیمان و عهد وفادار نخواهد بود و در این نژاد جدید کجی و کاستی شایع میشه، رواج پیدا میکنه و ما در واقع با یک مشکل نژادی مواجه خواهیم شد. چرا که سخنها به کردار بازی بود. در واقع منظورش اینه که بین سخن و کردار فاصله ایجاد خواهد شد. افراد مطابق با آنچه که سخن میگویند عمل نخواهند کرد. کردارشون با گفتارشون متفاوت خواهد شد. کشاورز و جنگی شود بی هنر، یعنی هم کشاورز و هم جنگاوران تبدیل به انسانهای بی هنری میشن. نژاد و گهر کمتر آید ببر. خب اینو همش بحثاییه که خیلی روشنه دیگه. مثلا باز اینجا میگه رباعیت همی این از آن از این، یعنی همه از هم دیگه سرقت میکنن و دزدی میکنن و اینا محصول این از بین رفتن خلوص نژادیه که حاصل در هم آمیختن نژاد ایرانی، نژاد ترک و نژاد تازیه. خب حالا ما باید در واقع ببینیم که از این اشعار فردوسی چه نتیجه ای میخواییم بگیریم. من اینجا نوشتم که آیا با استناد به این اشعار میتوانیم مدعی باشیم که فردوسی نژاد پرست بوده است؟ پاسخ به این پرسش از سوی طباطبایی همچون تیغ دودم است. اگر به تبعیت از طباطبایی بپذیریم که فردوسی با اتکا به مفاهیم دوران مدرن، مثلا از آگاهی ملی برخوردار بوده است، بنابراین دیگر در نژاد پرستی فردوسی جای تردید باقی نمی ماند. اما اگر قبول کنیم که فردوسی نمی توانسته درکی از مفاهیم دوران مدرن ما از جمله نژاد پرستی داشته باشد، بنابراین باید معترف باشیم که نسبت دادن آگاهی ملی به فردوسی نیز صرفاً یک خطای زمان پریشانه است. من در اینجا به سراغ راهنمایی‌های حکیمانه شاهنامه پژوهی به نام جلال خالقی رفتم و چند خطی از روی کتاب، از روی نوشته نظرات جلال خالقی می‌خونم. جلال خالقی میگه که کسانی میگویند فردوسی نژاد پرست بوده و به او حمله می‌کنند و عده‌ای هم میگویند این ایرانگرایی، عشیره پرستی و عشیره دوستی است که اهمیت ایرانگرایی شاهنامه را کم کنند. این سخنان هیچ کدام مستند نیستند و بر متون قدیم تکیه ندارند و علمی هم نیستند. اگر ما بخواهیم بینش سیاسی امروزمان را وارد متون کهن کنیم، آنها را تحریف کرده ایم. در ادامه جلال خالقی به این نکته اشاره میکنه که در قدیم به نژاد خیلی اهمیت میدادن و بنابراین اصل مهمی که جلال خالقی در این بحث خودش داره تاکید میکنه اینه که اگر ما بخواهیم بینش سیاسی امروزمان را وارد متون کهن کنیم، آنها را تحریف کرده ایم. من دوباره از روی کتابم میخونم و اینجا نوشتم که اما شاهدیم که طباطبایی به توصیه خالقی عمل نکرده و بینش سیاسی امروزمان را وارد متون کهن کرده است. طباطبایی ادعا می‌کند فردوسی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایندگان ادبیات کهن ایران از آگاهی ملی برخوردار بوده است و سپس آن را به عنوان شاهدی برای اثبات وجود سنت ایران شهری به خدمت می‌گیرد. در صورتی که اگر متناسب با درک امروزی آمان از مفاهیم سیاسی بهره‌مندی فردوسی را از آگاهی ملی مسجل بدانیم، باید این ادعا را نیز بپذیریم که متناسب با درک امروزی آمان از مفاهیم دوران مدرن، فردوسی نیز یک نژاد پرست تمام عیار و یک فاشیست بوده است. اما اگر به توصیه خالقی عمل کنیم و بینش سیاسی امروزمان را برای تحلیل گذشته به کار نبریم، باید از هر دو ادعا چشم پوشی کنیم و با دوری جستن از مغالطه زمان پریشی یا آناکرونیسم قادر به درک این مهم باشیم که فردوسی نمی توانسته با هیچ یک از مفاهیم سیاسی، فلسفی و اخلاقی دوران مدرن آشنا باشد. آگاهی ملی به معنای معاصر خود به منزله همبستگی و پذیرش همه نژادها، اقوام، ادیان و مذاهب، رنگ پوستها، جنسیتها و غیره است. و مواضع فردوسی با اتکا به مفاهیم کنونی نژادپرستانه و اقدامی ضد ملی تلقی می شود. اما فردوسی نه به معنای امروزین آن نژادپرست بوده و نه به معنای امروزین آن آگاهی ملی داشته است. یه زمانی در کنار لوگوی سازمان انرژی اتمی شعری از هاتف اصفهانی، شاعر قرن دوازدهمی ما، نقش بسته بود که شعر به این مضمون بود: دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. خب کسی که این شعر رو در کنار اون لوگو در واقع قرار داده بود، ذوق و سلیقه و فراستی به خرج داده بود، و اما این به این مضمون نیست که شاعران یا اندیشمندان ما یا شاعران ما یا ادیبان ما مثلا در قرن دوازدهم هجری قمری از شکاف دسته‌ای و از انرژی نهفته در درون ذرات و اینا مطلع بودن، چون یه عده‌ای بعداً یه جاهایی می نوشتن که ببینید خب بس ما از اون زمان کاملا نسبت به این علوم فیزیک و اینا آگاهی داشتیم. خب این همون آناکرونیسم یا زمان پریشیه، یعنی ما با اتکا به دانش، با اتکا به ارزش، با اتکا به مفاهیم دوران جدید به سراغ مفاهیم گذشته بریم و این سوء تفاهم در ذهن ما به وجود بیاد که مثلا هاتف اصفهانی از شکاف دسته‌ای و انرژی هسته‌ای آگاهی داشته. البته منظور من این نیست که کسی که این شعر رو در کنار اون لوگو قرار داده چنین خطایی مرتکب شده، بلکه معتقدم که کاملا ذوق و سلیقه به خرج داده. اما اگه ما دوچار چنین سوء تفاهمی بشویم که هاتف اصفهانی از شکاف دسته‌ای و انرژی هسته‌ای آگاهی داشته، دوچار زمان پریشی و آناکرونیسم شدیم. مشکلی که در دستگاه نظریه طباطبایی، در دستگاه مفاهیم طباطبایی وجود داره اینه که از این دست موارد کم نیستن، و وقتی طباطبایی به مفاهیمی مثل خرد، داد در اندیشه ایران شهری اشاره میکنه یا مفاهیمی مثل عدالت در اندیشه ایران شهری اشاره میکنه، باید ما کاملا مراقب باشیم که این مفاهیم در گذشته کاملا متفاوته با اون فهم امروزین ما از این مفاهیمه. مثلا در نزد افلاطون عدالت در واقع به این معنی بود که در گذشته اونا به یک نظام طبقاتی موروثی اعتقاد داشتن و معتقد بودن که در این نظام طبقاتی موروثی هر کسی باید سر جای خودش قرار بگیره، و مثلا فرزند یک پیشه‌ور هیچ وقت اجازه نداره تا از طبقه اجتماعی خودش عزیمت کنه، حرکت کنه، نقل مکان کنه و به یک طبقه اجتماعی دیگه بره، طبقه اجتماعی جنگاوران یا روحانیان، طبقات دیگر بالاتری هست که اینا موروثی هستن. بنابراین باورمندی به این طبقه نظام طبقاتی موروثی در واقع عدالت تلقی میشد. اینکه هر کسی سر جای خودش قرار بگیره و از اون مکان تعیین شده خودش در اون نظام طبقاتی جابجا نشه، این در واقع به منزله عدالت تلقی میشد. این چیزی که امروز به معنای بی عدالتی تلقی میشه و کاملا مفهومی ارتجایی داره. بنابراین مفاهیم در نزد گذشتگان میتونه با مفاهیمی که ما از اون یاد میکنیم کاملا متفاوت باشه. مفاهیمی مثل خرد، داد، عدالت، وحدت در کثرت و مفاهیمی شبیه اینا میتونه کاملا با مفاهیمی که ما امروز در واقع اینا رو دنبال میکنیم متفاوت بشه. در دنیای مدرن وحدت در کثرت ناشی از پذیرش تکثرگراییه و خود این تکثرگرایی ناشی از ظهور فردگرایی و خدایینی و سوژگی و وجاهت پیدا کردن شناخت و معرفت فردیه و اینا همه زیربناهای فلسفی داره که در جلسه قبل، در جلسات قبل در موردش صحبت کردیم. اون زیربناهای فلسفیه که نتیجه رواداری و تسامح و مدارا با دگراندیشان میشه در دوران مدرن و بنابراین تبلور کثرت در دوران مدرن ریشه در پیدایش فرد به مسابه سوژه خودمختار داره، در حالی که جامعه ایرانی مثل بقیه جوامع دیگه در دوره باستان قادر نبودن که این تکثرگرایی رو بپذیرن، تسامح و رواداری رو بپذیرن، برای اینکه هیچ کدوم از این جوامع باستانی درکی از مفاهیم دوران مدرن نداشتن. اونچه که در دوران شاهنشاهی ایران رایج بود یه نوع نظم سیاسی بود برای ساماندهی امور سرزمین های پهناور تحت کنترل پادشاهان و این هیچ ربطی به اون مفهوم وحدت در کثرت دوران مدرن نداره. خود طباطبایی وقتی به سراغ ابن خلدون میره، جایی که تو اون کتاب ابن خلدون میخواد وضعیت آثار و نظرات ابن خلدون رو تجزیه تحلیل بکنه، خود طباطبایی در اون کتاب ابن خلدون جایی که میخواد بره و به نقد و بررسی نظرات ابن خلدون بپردازه، اونجا این بحث خودش مطرح میکنه که ابن خلدون نمیتونسته بنیانگذار جامعه شناسی در جوامع اسلامی باشه، برای اینکه اون در اون دورانی زندگی میکرده که با اون مفاهیم آشنا نبوده، اون همبسته اجتماعی، اون با همستان اجتماعی در واقع فقط یک اجتماع بوده نه جامعه. اما وقتی که به نوبت به خودش میرسه، جایی که میخواد مفاهیمی مثل خرد، داد، عدالت، وحدت در کثرت، آگاهی ملی یا مفاهیمی شبیه اینو به گذشتگان نسبت بده، اونجا خودش دچار مغالطه زمان پریشی یا آناکرونیسم میشه. نکته که نباید از نظر دور بداریم اینه که این خطاها در حوزه تعریف اندیشه ایران شهری یا سایر جاهایی که طباطبایی میخواد این مفاهیم رو به کار ببره و در اون دستگاه استدلالی خودش از اونها استفاده بکنه با بحران مواجه میشه، برای اینکه اون ساختمان نظری داره روی یک شالوده، روی یک فونداسیون، روی یک پی ساخته میشه که خود اون شالوده یا فونداسیون به کلی با مشکلات اساسی مواجه استش و خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. وقتی مفاهیم بنیادی، مفاهیم اولیه، ادعاهای اولیه اشکال داشته باشه، وقتی مفاهیم مثل خرد و داد و عدالت و وحدت در کثرت و اینا همه با مشکلاتی مواجه باشه، وقتی این ادعا که باستانیان ما همون آگاهی ملی رو داشتن که ما هم داشتیم، اینا همه با مشکل مواجه بشه، بنابراین هر ادعای دیگری که بر این مبنا ساخته شده باشه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. اجازه بدید بریم سر وقت یه نمونه عملی دیگه و این بحران مفاهیم رو اونجا در واقع بررسی و کشف کنیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. میدونیم که طباطبایی یه کتابی داره به اسم زوال اندیشه سیاسی و این کتاب در سال 1373 هم منتشر شده بود. طبیعتاً این نسخه با نسخه های بعدی تفاوتهایی داره. در نسخه که در سال 1373 منتشر شده، انتشارات کویر، در صفحه 282 کتاب نوشته شده که در این 2000 ساله شوکران زوال و انحطاط در همه نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران رسوخ کرد اگرچه هویت ایران زمین مانند بسیاری سرزمین هایی که به قلمرو امپراتوری اسلامی پیوسته بودند یکسره به باد فنا نرفت، اما به هر حال به تدریج با استوار شدن چیرگی ترکان آداب و رسوم ایرانی جای خود را به ترک تازی غلام بارگان داد. ترکان همه نامردمی ها و بیرسمی ها را با خود به ایران زمین آوردند و ایرانیان که در فرهنگی از درون متلاشی بالیده بودند در آمیزش با ترکان و تازیان نژادی پدید آوردند که به یک اندازه از ایرانی و ترک و تازی بیگانه بود. در چنین وضعیتی که در گستره سیاسی و اجتماعی پدید آمده بود و نیز قشریت و خشک‌مرزی ترکان که عمق سختگیری و تعصب دینی آنان تنها با ژرفای فساد اخلاقی و معنویشان قابل مقایسه بود، یگانه راهی که در برابر فرهنگ ایرانی باز بود و تنها پادزهری که در برابر قشریت مذهبی ترکان مؤثر میتوانست باشد، دست یازیدن به معنویتی بود که شاید برجسته ترین تجلی فرهنگ ایرانی در این دوره باشد. کاظم علمداری گرامی به تازگی مقاله مهمی نوشته به نام نقدی بر نظرات سید جواد طباطبایی که این تقریبا اواخر اکتبر 2024 یعنی به تازگی منتشر شده. ما بعداً بیشتر به این مقاله میپردازیم. این مقاله در واقع بعد از کتاب چهارخوانش منتشر شده و من میخوام بخشهایی از اون مقاله رو که مربوط به همین نوشته طباطبایی بخونم. یه عنوان فرعی در مقاله است با نام ترکان نه نژادی دیگر، یعنی ترکان نژاد دیگری نبودن. نقدیه که علمداری به اون نگاه نژادی طباطبایی داره. از روی مقاله میخونم. نوشته که طباطبایی نوشته است به دلیل ترک‌تازی غلام بارگان که همه نامردمی ها و بیرسمی ها را با خود به ایران زمین آوردند و ایرانیان که در فرهنگی از درون متلاشی بالیده بودند در آمیزش ترکان و تازیان نژادی پدید آوردند که به یک اندازه از ایرانی و ترک و تازی بیگانه بود. علمداری ادامه میده که این نگاه برتری نژادی بینام و نشان و توهین‌آمیز هم شگفت‌انگیز است. نخست ایرانیان فقط فارس زبانان نبوده و نیستند. ایران شهر از گروه‌های قومی، فرهنگی و ایالت‌های مختلف ساخته شده بود، اما همه از یک نژاد بودند. برای نمونه ابو نصر فارابی، فیلسوف شهیر ایرانی، مترجم آثار ارسطو و افلاطون، معلم ثانی در فاراب که نام امروزی آن اوترار از بلاد ترکستان قزاقستان امروزی است، متولد شد و در آنجا به کار قضاوت مشغول بود. طباطبایی از ترکان به عنوان ترکان صحرانشین نام برده است. قد مسلم فارابی در صحرا به کار قضاوت مشغول نبود، یا محمد بن موسی خوارزمی، ریاضیدان، ستاره شناس، جغرافیدان و فیلسوف ایرانی در شهر خوارزم که از ازبکستان امروز متولد شد، حتما از امکانات آموزشی برخوردار بود و صحرانشین نبود. بدینسان تمام ساکنین این مناطق گسترده که ایران شهر خوانده میشد، اقوام مختلف ایرانی بودند. پتروشفسکی در کتاب اسلام در ایران می نویسد در سال 651 میلادی 31 هجری شاهنشاهی ساسانی سقوط کرد و همه ایران تقریبا تا آمودریا جیهون از شمال شرق مسخر اعراب گشت. آمودریایی که از مهمترین رودهای آسیای مرکزی است که از تاجیکستان سرچشمه می گیرد. بنابراین همونطور که می بینیم به این نوشته های طباطبایی در این اثر خودش، یعنی زوال اندیشه سیاسی، نقدی وارد میشه و طباطبایی رو متهم میکنن به داشتن رویکردها و مواضع نژادپرست. طباطبایی 23 سال بعد در چاپ 1396 کتاب زوال اندیشه سیاسی، جایی که دیباچه‌ای بر نسخه دوم این کتاب نوشته، اینطور مطلب خودش رو بیان کرده که یادآوری میکنم که دست نوشته ویراست نخست که در سال 1373 منتشر شد 3 سال پیش از آن آماده شده بود. یعنی معنیش اینه که این نسخه 1373 1370 آماده شده بوده. اما دشواری هایی که برای نگارنده به دنبال فراغت از کار در انجمن فلسفه ایران پیش آمد، مانع از آن شد که کارمند دونپایه آن نهاد پژوهشی معظم بتواند با بهره جستن از همه یادداشت‌هایی که فراهم آورده بود و با بازبینی نهایی متن تحریر کاملی از آن عرضه کند. چاپ نخست این دفتر، یعنی همون که در سال 1373 منتشر شده، به سبب بی‌توجهی ناظر چاپ از اشکالات فنی که در مواردی اخلالی در خواندن متن ایجاد می‌کرد خالی نبود و تجدید چاپ‌های دیگر آن نیز از برخی جهات بدتر از چاپ نخست به دست خوانندگان رسید. در ادامه ما در این دیباچه‌ای که طباطبایی اینجا نوشته هیچ مطلبی در نقد اون رویکرد نژادپرستانه خودش در چاپ 73 نمی‌بینیم. همه بحثی که طباطبایی داره اینجا مطرح می‌کنه وجود اشکالات فنی، اونم با یه ادبیات بسیار نامناسب، یه فردی رو که در واقع کارمند اون نهاده کارمند دونپایه مینامه و به هر حال اون چیزی که اینجا نوشته شده هیچ نقدی بر اون چاپ 1373 نیست. اما به نظر میاد که طباطبایی به شکلی متوجه اون موضع نژادپرستانه خودش در چاپ 1373 زوال اندیشه سیاسی شده و به همین سبب شما میبینید که در همین چاپ 1396 در صفحه 500 تلاش میکنه تا یه جوری اون واژه‌های نژادپرستانه ای رو که در اون چاپ 1373 به کار برده بود رو حل و فصلش کنه. اون ادبیاتی که طباطبایی در چاپ 1373 به کار میبره، اونجا که میگه که در آمیزش با ترکان و تازیان نژادی پدید آوردند که به یک اندازه از ایرانی و ترک و تازی بیگانه بود، شباهت زیادی به اون ادبیات یا اشعار در واقع فردوسی داره و اینجا در صفحه 500 کتاب زوال اندیشه سیاسی طباطبایی مینویسه: زیادآوری میکنم که واژه نژاد ربطی به معنای نژادپرستانه آن که معنای جدید است ندارد، زیرا پهلوانان نیز خود عمیقی از نیکی و بدی هستند و نبردی میان دو بخش هستی آنان جریان دارد. برابر باورهای ایرانی درباره رستاخیز، دوران 3000 ساله فرجامین جهان دوران آمیختگی خیر و شر است و غیر و غیره. علمداری اون چیزی که در صفحه 282 چاپ 1373 کتاب زوال اندیشه سیاسی گفته شده رو بی تردید نژادپرستانه میدونه و ما هم میتونیم تا حد زیادی با این نگاه موافق باشیم. طباطبایی در تحلیل تاریخی خودش ترکان و نژادی پستر معرفی میکنه که آمیزش با اونها موجب افول و نزول خلوص نژادی ایرانی میشه. اینجا طباطبایی اشعار فردوسی رو تکرار نمیکنه، بلکه خودش از اون ادبیات استفاده میکنه و تحلیل تاریخی خودش رو داره بیان میکنه. بنابراین این نکته مهمیه که باید در نظر بگیریم. نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم اینه که حتی اگر بپذیریم که طباطبایی در نسخ بعدی کتاب زوال اندیشه نسبت به اون ادعاهای نژادپرستانه منصرف و پشیمان شده باشه، حداقل باید بپذیریم که طباطبایی در گذشته، یعنی حوالی سالهای 1373 زمانی که اون نسخه کتاب زوال اندیشه سیاسی توسط انتشارات کبیر منتشر شده، مواضعی نژادپرستانه داشته. دست آخر اون چیزی که مربوط میشه به بحث ما درباره زمان پریشی یا آناکرونیسم اینه که اگه طباطبایی در چاپ کتاب زوال اندیشه سیاسی سال 1396 خودش به چندگانگی مفاهیم در دوران‌های مختلف آگاه بوده و مثلا اونطور که در چاپ جدید کتابش نوشته می‌دونسته که نژاد نزد فردوسی همون معنی نژاد در دوران جدید و در دوران مدرن نمیده، پس چرا مفاهیم دنیای مدرن و مثل داد و خرد و آگاهی ملی رو به فردوسی یا به گذشتگان نسبت میده؟ اینجا جاییه که طباطبایی در تله میفته، تله‌ای که ناشی از بحران مفاهیم خودشه.